له تاسو سره دی. سټوډیو ته خیر راغلی.
با عرض سلام به شما آقای شبر و سلام به شنونده های عزیز. ساعت 6:30 به وقت افغانستان شد تا ساعت 7 من امید مرزبان همکارانم در این مجمع خبری با شما هستیم. میشنوید که صلیب سرخ با وجود نگرانی های امنیتی فعالیت های خود را در افغانستان گسترش میدهد و در رویدادهای جهان خواهید شنید که رهبران اروپایی پذیرفتند که در بدل جلوگیری از رسیدن پناهجویان به یونان مساعدت‌های اقتصادی و امتیازات سیاسی را به ترکیه فراهم خواهند کرد. گزارش‌های دیگر تا لحظات بعد. در آغاز سرویس خبری با ژک فرهمدی.
مهاجم انتحاری که قصد کشتن سرپرست ریاست امنیت ملی افغانستان را داشت کشته شد. کمیته بین المللی صلیب سرخ از افزایش فعالیت‌هایش در افغانستان خبر داد و دیدبان حقوق بشر مقام‌های روس را به ایجاد فضای ترس در کریمیا متهم کرد. سلام، خوش آمدید. نیروهای امنیتی افغانستان مهاجم انتحاری را شناسایی کردند و از بین بردند که قصد داشت تا سرپرست ریاست امنیت ملی افغانستان را هدف حمله قرار بدهد. منابع امنیتی در صحبت با رادیو آزادی گفتند که این مهاجم می‌خواست در لباس یک بزرگ قومی بالای مسعود اندرابی حمله کند. با گزارش خبرنگار رادیو آزادی از کابل، قرار بود آقای اندرابی امروز با شماری از بزرگان قومی ملاقات کند. منابع امنیتی گفتند که این مهاجم انتحاری پیش از رسیدن به هدف ساعت 11 امروز از پا درآورده شد. کمیته بین المللی صلیب سرخ از افزایش فعالیت‌هایش در افغانستان خبر می‌دهد. پیتر مار، رئیس عمومی این کمیته که سرگرم دیدار از افغانستان است، امروز در یک نشست خبری در کابل گفت که فعالیت‌هایشان در سال روان و سال آینده میلادی در افغانستان افزایش می‌یابد.
افغانستان امروز یک کشور فراموش شده نیست. کمیته بین المللی صلیب سرخ یا ICRC می خواهد به همه مشکلات موجود در این کشور رسیدگی کند و از همین رو ما کمک های خود را برای سالهای 2016 و 2017 در افغانستان بیشتر کردیم.
تهدیدهای امنیتی سبب شده بود تا کمیته بین المللی صلیب سرخ دفاترش را در برخی از ولایات افغانستان ببندد. اعضای خانواده فرخنده می گویند که تا هنوز عدالت در قسمت فرخنده تامین نشده است. این دختر جوان یک سال پیش از امروز در شب سال نو به اتهام سوختاندن قرآن کریم توسط مردان خشمگین در کابل کشته و سپس آتش زده شد. مجیب الله، برادر فرخنده، در صحبت با رادیو آزادی فیصله محکمه در مورد خواهرش را سلیقه‌ای توصیف کرد.
قضا باید عدالت تامین کنم. خواست ما تامین عدالت برای نسل آینده است. به خاطر به نسل آینده ایره میگیم که دیگه فرخنده تکرار نشه، یعنی دختری دیگه به حالت فرخنده گرفتار نشه.
لوی سرانوالی افغانستان اخیراً اعلام کرد که حکم اعدام متهمان قتل فرخنده به حبس‌های طولانی تغییر داده شده است. این هم از منطقه و جهان. هزاران تن از طرفداران مقتدی صدر روحانی نیرومند عراق امروز در بیرون از منطقه سبز بغداد تحسن کردند. آنها با این اقدام محدودیت وضع شده از سوی حکومت بالای برگزاری تظاهرات را نادیده گرفتند. مقتدی صدر گفت که این تحسن برای فشار آوردن بر صدر اعظم نیاز است تا تکنوکرات ها را جاگزین وزیران فعلی کابینه عراق بسازد. کابینه عراق تظاهرات را منع کرده و گفته است تروریست ها با استفاده از این فرصت دست به فعالیت های تروریستی خواهند زد. دیدبان حقوق بشر می گوید که در جریان دو سال، یعنی پس از الحاق شبه جزیره کریمیا با روسیه، مقام های روس فضای کامل ترس و سرکوب را در کریمیا ایجاد کردند. این سازمان که مرکزش در نیویورک است امروز در یک گزارش گفت که از زمان الحاق کریمیا در مارچ 2014 به این سو، فضای آزادی بیان، انجمنها و رسانه ها به گونه کامل در این منطقه تنگ شده است. در این حال فدریکا موگرینی رئیس سیاست خارجی اتحادیه اروپا امروز در یک اعلامیه گفت که این اتحادیه الحاق شبه جزیره کریمیا به روسیه را به رسمیت نمی‌شناسد. قرار است رئیس جمهور روسیه امروز به کریمیا برود. با گزارش رسانه های روسیه ولادیمیر پوتین از جریان کار ساختمان پل دیدار خبر کرد که روسیه را با شبه جزیره کریمیا وصل می کند. و کوریای جنوبی و ایالات متحده آمریکا می گویند که کوریای شمالی امروز یک راکت بالیستیک برد متوسط را به بحر شلیک کرد. لویدریستیز کوریای جنوبی در یک اعلامیه گفت که این راکت از محل در شمال پیونگیانگ پرتاب شد و پس از طی کردن مسافت 800 کیلومتر در سواحل شرقی افتاده است. این آزمایش چندین قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل را نقض می کند که بر اساس آن کوریای شمالی از دخیل شدن در فعالیت‌های بالیستیک و هسته‌ای منع شده. لوکانگ سخنگوی وزارت خارجه چین امروز در این باره چنین گفت. در ارتباط با آزمایش راکت بالیستیک کره شمالی اعلامیه روشن در قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل وجود دارد. ما از کره شمالی می خواهیم تا مطابق قطعنامه های این شورا عمل کند. لوکانگ همچنان تمام طرف ها را به خویشتنداری دعوت کرد و از آنها خواست تا از هر عملی که منجر به افزایش تنش ها در شبه جزیره کوریا شده می تواند خودداری کنند. از همراهیتان تشکر. صدای ما را روی موجهای متوسط 12.96 و FM 100.5 می شنوید. در ادامه این مجله خبری با همکارم امید مرزبان باشید.
با تشکر از جعفر احمدی برای ارائه خبرها و با تشکر از شما که رادیو آزادی را انتخاب کردین. ساعت 6:37 به وقت افغانستان است و این هم فهرست از داشته های این مجله خبری. صلیب سرخ با وجود تهدیدهای امنیتی فعالیت‌هایش را در افغانستان گسترش می‌دهد.
افغانستان امروز یک کشور فراموش شده نیست. کمیته بین‌المللی صلیب سرخ یا ICRC می‌خواهد به همه مشکلات موجود در این کشور رسیدگی کند.
دقیقاً یک سال از قتل فرخنده می‌گذرد. انتقادها بر قوای قضاییه و دادخواهی برای این دختر 27 ساله هنوز ادامه دارد.
این خب یک فیصله سلیقه‌ای بوده، چیزی نبوده که عدو عدالت تأمین شده باشد. نه تنها ما که کل مردم افغانستان این فیصله را قبول ندارد.
و ترکیه در بدل برگشت پناهجویان غیر قانونی از اروپا امتیازهای سیاسی و مادی به دست می آورد. با سلام و روز بخیر دوباره، من امید مرزبان در این مجله خبری رادیو آزادی با شما هستم. ساعت 6:36 به وقت افغانستان است. اداره صلیب سرخ با وجود نگرانی های امنیتی قصد دارد فعالیت هایش را در افغانستان گسترش دهد. رئیس عمومی این داره امروز در سفر به کابل این سخن را در یک کنفرانس خبری گفت. در همین کنفرانس خبری همکارم نورالله شایان هم حضور داشت و از وی میشنویم که رئیس اداره صلیب سرخ چه حرف های دیگه برای گفتن داشته.
رئیس عمومی کمیته بین المللی صلیب سرخ یا ICRC به افغانستان آمده است و میخواهد وضعیت بشری این کشور را به بررسی گیرد. پیتر ماور رئیس عمومی کمیته بین المللی صلیب سرخ به روز جمعه در یک نشست خبری در کابل گفت فعالیت های کمیته صلیب سرخ در افغانستان در سالهای 2016 و 2017 میلادی افزایش مییابد. به گفته وی کمیته صلیب سرخ در سال روان میلادی 10% بودجه اش را برای افغانستان اضافه کرده و میخواهد به مساعدت های صحی و رسیدگی به زخمی ها و آواره های این کشور تلاش بیشتر کند.
افغانستان امروز یک کشور فراموش شده نیست. کمیته بین المللی صلیب سرخ یا ICRC می خواهد به همه مشکلات موجود در این کشور رسیدگی کند و از همین رو ما کمک های خود را برای سالهای 2016 و 2017 در افغانستان بیشتر کردیم.
آقای مورر میگوید افغانستان یک کشور فراموش شده نیست و کمیته صلیب سرخ میکوشد به تمامی مشکلات موجود در افغانستان پاسخگویی کند. رئیس عمومی کمیته بین المللی صلیب سرخ همچنان از افزایش درگیری ها در افغانستان سخن میزند، اما تاکید میورزد که صلیب سرخ کمک هایش را در فضای جنگی ادامه میدهد و میافزاید با گروه های مخالف مسلح در مذاکره هستند تا به قوانین جنگی و حفظ جان افراد ملکی احترام گذاشته شود. رئیس عمومی کمیته بین المللی صلیب سرخ همچنان بر روند گفتگو های صلح اشاره دارد، اما تاکید می‌ورزد که کمیته صلیب سرخ منتظر نتایج گفتگوهای صلح نیست و به کمک رسانیش در افغانستان پابند است.
اجازه بدهید که یک مسئله را روشن بسازم. کمیته بین‌المللی صلیب سرخ و هم افغان‌ها آرزو دارند که روند گفتگوهای صلح با مخالفان مسلح به نتیجه برسد، اما ما نمی‌توانیم منتظر نتایج گفتگوهای صلح و پایان خشونت‌ها باشیم و ما به کمک‌های بشردوستانه خود در فضای جنگ ادامه می‌دهیم.
رئیس عمومی کمیته بین المللی صلیب سرخ همچنان سال 2015 میلادی را یک سال خونین و مرگبار برای افغانستان خواند و گفت در این سال در کنار بیشتر شدن تلفات افراد ملکی، فعالیت‌های بشردوستانه و صحی تحت فشار بوده و از جانب هم میزان حملات بالای مراکز صحی افزایش داشته است. بر اساس آمار کمیته بین المللی صلیب سرخ، شمار افراد معلول در افغانستان از سال 1990 تا سال 2015 میلادی دو برابر افزایش را نشان می‌دهد.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
شهر مزار شریف را میتوان مرکز تجلیل از جشن نوروز در افغانستان دانست. حالا که فقط چند روز به برگزاری این جشن تاریخی باقی مانده، تدابیر امنیتی در این شهر خیلی جدی است. البته که نه تنها در مرکز شهر، حتی در شاهراهایی که به مزار شریف منتها می شوند نیز نیروهای امنیتی در حالت آماده باش قرار دارند و گزمه های خود را افزایش دادند. یکی از این شاهراها از ولایت بغلان می گذرد. بشیر احمد غزالی در گزارش از بغلان می گوید که نیروهای امنیتی در شاهراه چه تدابیری دارند.
بغلان گذرگاه شمال است و بیشتر روندگان میله نوروز از همین راه به مزار شریف می روند. جنرال ایواز محمد نظیری قمندان امنیه ولایت بغلان می گوید آنها با افراز پوسته های ثابت و سیار امنیتی این شهرها را گرفته اند و مسافرین به خاطر آرام می توانند به سفرشان به مزار شریف ادامه بدهند.
حلول سال 1395 خورشیدی را تبریک و تهنیت عرض می دارند. اینجا تدابیری مشخصی امنیتی به خاطر تامین امنیتی هموطنان ما که به زیارتگاه شاه اولیا می روند در نظر گرفته شده، مسائلی از قبیل ارائه خدمات صحی و همچنان امبولانس ها و وسایل نقل و انتقالات در نظر گرفته شده در خدمت هموطنان ما قرار دارند.
گفته می شود حالا امنیت در مسیر شهرهای بغلان بهتر شده، ولی مدت قبل شهرهای بغلان کندوز و بغلان سمنگان که از کنار دندیغوری و دندی شهابودین می گذرند خیلی بد امن بودند. در همین حال مسافرین این شهرها از این تدابیر امنیتی به خوبی یاد می کنند و می گویند
از کابل آمدیم، از قلعه فتح الله، تلاشی هست، پلیس هست، بسیار امنیت خوب است، برای مردم بسیار سهولت هست، که مشکل ندیدیم در را بسیار خوب است،
شکر امنیتش خوب بود، بیخیم به مردم دیگه من پیم داریم، بین بخیر طرف مزار بیخیر و امنیت.
باید گفت هرچند این بزرگراه کشور در پی تلاش‌های زیادی ارگان‌های امنیتی از امنیت خوبی برخوردار شده است، اما برعکس حادثات ترافیکی در آن افزایش یافته و هر سال در این حوادث ده‌ها تن کشته، زخمی، معلول و معیوب می‌شوند. حوادثی که گفته می‌شود اکثراً به دلیل تیزرانی دریوران و عدم مراعات قواعد ترافیکی از سوی آنان به بار می‌آید. بشیر احمد غزالی، رادیوی آزادی، ولایت بغلان.
شخصیت سال 1394 رادیو آزادی. شخصیت سال رادیو آزادی را در نوروز برایتان معرفی میکنیم.
بله، وعده ما روز نوروز، در این روز به شما خواهیم گفت که شخصیت سال 1394 رادیو آزادی کی هست. مسئله اصلاحات در نظام انتخاباتی با گذشت هر روز به یک مسئله نسبتاً جدی و داغ‌تر مبدل می‌شود. افغان‌ها از حکومت می‌خواهند که هر چه زودتر اصلاحات لازم را در سیستم انتخابات افغانستان به وجود آورد. یکی از این درخواست‌ها امروز هم مطرح شد توسط جنبش مدنی عدالت اجتماعی افغانستان. آنها از در کنفرانس خبری از به خبرنگاران گفتند که سران حکومت وحدت ملی باید اختلافاتشان را کنار گذاشته و برای پیشرفت افغانستان کار کنند. نورالله شایان از کابل گزارش می‌دهد.
خب یک فیصلی سلیقه‌ای بود.
مسئولان جنبش مدنی عدالت اجتماعی افغانستان وضعیت جاری سیاسی در کشور را نگران کننده خوانده میگویند حکومت وحدت ملی مشروعیت حقوقی و سیاسی ندارد. مسئولان این نهاد مدنی به روز جمعه در یک نشست خبری در کابل گفتند هر گونه غفلت سران حکومت را در آوردن اصلاحات نظام انتخاباتی محکوم میکنند. اعضای این نهاد مدنی همچنان یک قطعنامه 5 ماده‌ای را به نشر رساندند. رومل خرم عضو این نهاد بخشی از این قطعنامه را چنین به خوانش گرفت:
بعد از ختم دوره کاری حکومت وحدت ملی، این حکومت فاقد مشروعیت حقوقی و سیاسی خواهد بود. توسل به ایجاد هر مکانیزم دیگر پس از ختم میعاد توافقنامه سیاسی مورد قبول ما نخواهد بود. ما الا ختم دوره کاری این حکومت خود را ملزم به اطاعت از این حکومت دانسته و بعد از آن با آرای اکثریت شهروندان کشور هم نظر خواهیم شد.
حکومت وحدت ملی پس از یک توافقنامه سیاسی ایجاد شد و یکی از تعهدات مهم سران حکومت آوردن اصلاحات در نظام انتخاباتی بود. جنبش مدنی عدالت اجتماعی افغانستان میگوید حکومت در تعهداتش به مردم افغانستان از جمله اصلاح نظام انتخاباتی ناکام شده است. خواستیم تا نظر حکومت را نیز در این زمینه داشته باشیم. با تماس‌های مکرر موفق نشدیم. اما رئیس جمهور غنی نزدیک به 15 روز پیش دومین فرمان تقنینی اصلاح نظام انتخاباتی را صادر کرد. در همین حال احمد زکی رئیس جنبش مدنی عدالت اجتماعی افغانستان هشدار می‌دهد هر وضعیت ناگواری که در آینده اتفاق می‌افتد مقصر آن سران حکومت است.
تمام مسئولیت‌های موجود، آینده و پیامدهای وخیم برمیگرده به رهبرهای حکومت وحدت ملی که ما را از این وضعیت نگران کننده و فشار روانی باید زمامدارا و رهبرا بیرون بسازند.
این نخستین بار نیست که از کارکردهای حکومت وحدت ملی انتقاد صورت می‌گیرد. پیش از این نیز شماری از فعالان مدنی و اعضای شورای ملی از کارکردهای حکومت نگرانیشان را نشان دادند.
سلام علیکم، بفرمایید. برنامه زیر آسمان کبود از رادیو آزادی
هست. شده مردم بسیار زیاد مشکلات دارن، سرگ نیست، برق نیست.
دو او د پاکستانی طالبانو د مخکینی مشر څه
چې تحریک طالبان پاکستان د افغاني طالبانو د کوشش او یو نتیجه ده.
ما خاص برای خورا جواب میکنیم، اما اکثر ساوی پورتمان او بلډینګ او سارای سرمایه
داغتر از یک بحث و فراتر از یک خبر. زیر آسمان کبود،
ترشنه آسمان لاندی، هر شنبه لدرو تر پینزو بجو پوری.
بله، فردا روز شنبه برنامه زیر آسمان کبود را به شما داریم. در این برنامه حداقل در یک ساعتش در باره به چگونگی قتل فرخنده صحبت خواهیم کرد و همچنان در رابطه به این که قضیه دادخواهی برای فرخنده به کجا رسید و تا چه حد اختلافات در رابطه به مجازاتی که به مجرمین این قضیه صادر شد وجود دارد. قتل فرخنده در آخرین روزهای سال گذشته نوروز را برای شمار زیادی از افغانها سوگوار ساخت. حالا در آستانه نوروز امسال دادخواهی برای فرخنده ادامه دارد و دیروز هم فعالان مدنی در یک تجمع خواهان صدور حکم اعدام برای چند تن از قاتلین فرخنده شدند. خانواده فرخنده نیز باور دارد که مجرمین به جزای که سزاوار آن بودند محکوم نشدند. مجیب الله برادر فرخنده که با دیگر اعضای خانواده‌اش در بیرون از افغانستان زندگی می‌کند، در گفتگوی تلفنی با همکارم جعفر احمدی گفته است که قوای قضایی افغانستان با دوسیه فرخنده برخورد سلیقه‌ای کرده.
این خب یک فیصله سلیقه‌ای بوده، چیزی نبوده که عدو عدالت تامین شده باشه. نه تنها ما که کل مردم افغانستان این فیصله را قبول نداره، که جناب رئیس جمهور هم امیر قبول نداشت، حکم دوباره صادر کرد که دوباره این پرونده را باید بازگشایی بکنن.
به نظر شما با قاتلان مرحوم فرخنده باید چگونه برخورد صورت بگیره؟ از لحاظ قانونی فکر میکنین در قانون چه چیز مد نظر گرفته شده برای همچو قضایا؟
چیزی که قانون اساسی افغانستان میگه و قانون جزای افغانستان میگه و در عین زمان قضا باید عدالت تامین کنه. ما همیشه گفتیم عدالت چیز دیگری است، انتقام چیز دیگری. عدالت خب به فرخنده اگر در قضیه فرخنده تامین میشه، این عدالت بر نسل‌های آینده است. خواست ما تامین عدالت بر نسل آینده است. اینطور اگر ما ببینیم به خاطر به نسل آینده ای میگیم که دیگه فرخنده تکرار نشه، یعنی دختری دیگه به حالت فرخنده گرفتار نشه. تنها تامین عدالت صدای ما هست.
بله، شماری از مدافعان حقوق زن خواهان اعدام تعدادی از مجرمین هستند. شما هم میخواین اینا اعدام شوند؟
چیزی که قضا و قانون میگه او را قاضی، دادگاه، محکمه این حکم صادر میکنه. خواست ما تامین عدالت است.
اما آقای مجیب، مقام های قضایی افغانستان هم میگن که با محکوم کردن چند نفر به حبس اینا عدالت را تامین کردن. چرا فکر میکنین که عدالت تا حالا تامین نشده در قسمت قضیه فرخنده؟
کنین مردم قناعت بتن، شاید ما در دیده باشیم قبول نکنیم، اما مردم دنیا را قبول بتن. حتی عفو و این ملل هم همی قضیه را گفت عدالت تامین نشده. متوجه هستین؟
بله.
مردم دنیا را قناعت بتن، ما مشکل نداریم.
پدر و مادر شما هم مثل شما فکر میکنن و به این باور هستن که تا حالا عدالت تامین نشده و وعده هایی را که مقام های قضایی افغانستان سپرده بودن در این بخش تا حالا عملی نکردن؟
و ما خب اونا گفتن میکنیم، اونا نظر به او وعده خود وفا نکردن. اون جناب رئیس جمهور که گفته بود من ایره خودم شخصا پیگیری میکنم، با اینمی حکمی که اینا دادن، جناب جان دادن، به ما معلوم شد که جناب رئیس جمهور پشت این قضیه است و این قضیه را دنبال میکنه و اونم وعده کرده بود و وعده خود عمل کرده.
آقای مجیب، ما علاقمند بودیم تا با پدر و مادر خواهر شما هم صحبت بکنیم، اما به نظر میرسه که اینا علاقمند نیستن و تمایل ندارن. میشه یک تصویر بتین از فضای داخل خانواده ایتان؟
جناب چیز بگم، وقتی که یک فامیل درد میرسه، اگر فضای او خانواده جز یاد از اونمو جگرگوشیشان دیگه چیزی نیست. با غذام که میخورن یاد از اونمو درد و از اونمو رنج و از اونمو دلبند خود میکنن. دیگه در این خانواده ما اینی برای فعلا خوشیه ها رفتگی است و جایش اندو گرفته.
آقای مجیب، پیام شما برای قاتلان فرخنده و برای در مجموع ناقضان حقوق بشر و زن چیست؟
خب برای اونایی که عمل انجام دادین پیام از ای است که اونا خوار خود عطور کردین، او خوارشان بودگی است. دیگه به او پیام ندارم، یعنی خودشان سر در گریبان خودکال بکنن، وجدانشان او را از درون مثل موریانه میخوره، اینه مقبرشان کفایت میکنه. کسی که خوار خود به او حالت بکنه چه رقم انسان است؟ یک. و پیام بر کسایی که میخواین بر زن و خواهر و مادر خشونت بکنن، اما قبرشان میگم زن یک مادر است، زن یک خواهر است، زن یک همسر است و زن یک دختر است و قدسیت کلمه زن از جانب خداوند آمده که خداوند به زن میگه که این زن مونس و یار و یاور مرد است و لباس مرد، زن از زن لباس مرد است. این آیه شریف است. پیام به مردمی که زن خواهر است، زن مادر است، زن همسر است، زن دختر است، باید زن احترام شود.
مجیب الله، برادر فرخنده، با رادیو آزادی صحبت میکرد. نظر شما در رابطه با قضیه فرخنده چیست؟ آیا باور دارید که به این قضیه قوه قضایی افغانستان به درستی رسیدگی کرده است؟ پاسخ این سوال را برای ما از طریق اسمس بفرستین به شماره 818. در پایان همین مجله خبری پیام های شما را خواهیم خواند. پیامتان در صورت به ما میرسه که تلفن افغان بی سیم داشته باشین. چشم برای پیام هایتان هستیم.
پرسش از شما، نظر از شما. رادیو آشنا، ایستگاه تحلیل ها.
حالا رادیو آزادی را میشنوید. برنامه‌های رادیو آشنای صدای آمریکا پس از ساعت 7 شام روی همین امواج. ترکیه در بدل برگشت پناهجویان غیر قانونی از اروپا امتیازهای سیاسی و مادی به دست می آورد. رهبران اتحادیه اروپا در دیدار با صدر اعظم ترکیه پیشنهادهایی را که انقره مطرح کرده بود پذیرفتند. بیشتر در گزارش آرش همایون بشنوید.
بعد از گفتگوهایی که حدود یک روز طول کشید و به تاریخ 18 مارچ در بروکسل پایان یافت، رهبران اتحادیه اروپا به دونالد تاسک مذاکره کننده ارشد و رئیس این اتحادیه صلاحیت امضای تفاهم نامه با ترکیه را در مورد پذیرفتن مهاجرانی که از بحیره ایژه به یونان می روند دادند. رهبران اتحادیه اروپا توافق کردند که اگر ترکیه از رسیدن پناهجویان به یونان جلوگیری کند، مساعدت های اقتصادی و امتیازات سیاسی را از این اتحادیه دریافت خواهد کرد. اتحادیه اروپا توافق کرد که حدود 6 میلیارد یورو را برای جابجا ساختن پناهجویان در اختیار ترکیه قرار داده و پروسه عضویت ترکیه و برنامه مسافرت آزاد بدون ویزا با این کشور را سرعت خواهد بخشید. مقامات میگویند بر اساس این پلان اتحادیه اروپا در بدل هر پناهجویی که به یونان میرسد و واجد شرایط پناهندگی نبوده و دوباره به ترکیه فرستاده میشود یک مهاجر سوریایی را خواهد پذیرفت. تعداد مجموعی این افراد 72,000 تن خواهد بود و در بین کشورهای عضو اتحادیه اروپا تقسیم خواهند شد. انگلا مرکل صدر اعظم جرمنی که حدود 10 روز قبل این برنامه را با احمد داود اوغلو صدر اعظم ترکیه مطرح کرده بود، روز پنجشنبه هنگام مواصلت به بروکسل به خبرنگاران گفت که نهایی ساختن این توافقنامه کار آسان نخواهد بود، اما همه اعضای اتحادیه اروپا خواستار قراردادند که رسیدن هزاران پناهجو را روزانه به جزایر یونان بتی و یا متوقف سازد. فرانسوا اولاند رئیس جمهور فرانسه روز پنجشنبه به خبرنگاران گفت: ما در مورد این که باید یک عکس العمل مشترک ارائه شود اطلاع داریم. اگر فرانسه و جرمنی متحد نشوند یک نیروی پویا برای تحرک اروپایی وجود نخواهد داشت. ما می توانیم بحث های خود را داشته باشیم. این بحث ها مشروعند، اما باید متحد شویم تا در همکاری با سایر کشورها یک پاسخ مشترک ارائه کنیم.
در حالی که این پلان جدید می خواهد حق پناهجویی را حفظ کند، اما مقامات اتحادیه اروپا بر هدف متوقف ساختن افرادی که می خواهند از طریق بحیره ایژه وارد یونان شوند تاکید می کنند تا به موج پناهجویی نقطه پایان گذاشته شود. از آغاز ماه جنوری سال 2015 میلادی تا اکنون حدود 1 میلیون پناهجو توسط کشتی از ترکیه به یونان و اتحادیه اروپا داخل شدند و این تعداد از آغاز سال جاری تا اکنون 132,000 تن بوده است.
شخصیت سال 1394 رادیو آزادی، روز اول سال از موج‌های رادیو آزادی.
بله، در روز نوروز شخصیت سال رادیو آزادی را به شما معرفی خواهیم کرد. وعده شما اول حمل و خواهید شنید که شخصیت سال رادیو آزادی کی هست. در سالهای گذشته شخصیت‌های چون رمضان بشردوست، فرهاد دریا، انارکلی هنریار و چند شخص دیگر این لقب را از آن خود ساختند.
از پیام‌هایی که شما از طریق شرکت افغان بیسیم به شماره 818 برادیو آزادی فرستاده اید.
محب الله از ولایت بغلان می نویسد: کسانی که فرخنده را به قتل رساندند باید اعدام شوند. میترا از کابل نوشته است که مجازات مجرمین فرخنده از اساسی ترین مسئولیت های حکومت افغانستان است. قریشی از کابل می نویسد: عدالت در حق فرخنده صورت نگرفته است. صبغت الله از بغلان می نویسد: به نظر بنده این حکم محکمه را باید قبول کنید، زیرا عفو یک کار خوب است. روح الله از دایکندی می نویسد: قضیه قتل فرخنده خیلی پیچیده است و باید به آن به دقت رسیدگی شود. محمد علی صمیم از کابل نوشته که عدالت در قضیه قتل فرخنده تامین نشده و از حکومت می خواهم که عدالت را تامین کند. جاوید آخوندزاده از جای نامعلوم نوشته است که من می خواهم فردی که در قتل فرخنده نقش اساسی را دارد به دار آویخته شود. محمد از جاغوری نوشته که در مورد قتل فرخنده هیچ عدالت تامین نشده. با تشکر از پیام های شما و با تشکر از اینکه رادیو آزادی را همراهی کردین، حالا رسیدیم به پایان نشرات امروز رادیو آزادی. فردا ساعت 7 صبح باز هم همکارانم چشم برای شما خواهیم بود. تا آن زمان شما را به خداوند می‌سپاریم. حالا برنامه‌های رادیو آشنای صدای آمریکا را روی همین امواج بشنوید.